بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما بیعه قبل حلوله فلا لعدم استحقاقه حین اذن نعم لو صالح علیه فالاقضا الصحه. کلام در این بود که متاعی را که از مسلم و الیه خریده ایم آیا قبل القبض و بعد از حلول جائز هست یا اینکه جائز نیست؟ این اقوال مختلفی درش بود و تمام شد. حالا مسئله دیگر اینه که و اما بیعه قبل حلوله، اگر قبل از آنی که اصلا وقت دادن متاع رسیده باشد، مثل این که مهلت 3 ماهه مثلا، اجل 3 ماهه به اصطلاح بوده، ولیکن حالا 2 ماه گذشته، این بخواد سر 2 ماه به کس دیگری بفروشد یا به خود شخص غریم و بدهکار که مسلمون الیه هست بفروشه، اون چطور هست؟ می فرمان اون جائز نیست، برای خاطر اینکه این الان چیزی نداره، استحقاق نداره. وقتی که استحقاق ندارد چی چیز را بفروشه؟ بله، اگه در باب مصالحه بکند یه چیزی را با این طلبی که دارد که بعدن وقتش میرسه، در باب مصالحه، مثل این که مثلا یه گرفتاری با یک کسی دیگه یه جایی داره، میخوان مصالحه بکنن، میگه من این رو مصالحه میکنم با اون مقدار سلفی که دارم و 1 ماه دیگه مدتش میرسد، این را میفرمان عیبی نداره. و اما بیعه قبل حلوله فلا لعدم استحقاقه حین اذن نعم لو صالح علیه، اگه در یه معامله صلحی مصالحه بکند بر همین متاع قبل از حلول، فالاقضاء الصحه، صحت صلح. مسئله دیگر اینه که شخصی که سلف را فروخته است، هنگام پرداخت که می شود، یک وقت است که یه جنس بهتری را تحویل انسان میده، مثل این که جنس معمولی که معامله روش قرار گرفته بوده نداره، فراهم نشده، حالا یه جنس بهتری آورده و تحویل میده. حالا که جنس بهتری را تحویل میده، آیا بر شخص مشتری لازم هست که قبول بکنه به جای متاع پایین تر؟ میفرمان بله، واجب هست که قبول بکنه، برای خاطر این که اون آقای بایع که نمیتونه خوبی این متاع را جدا بکنه و بدون این صفت را در اختیار او بگذاره، متاعی که او خریده که دستش نمیاد نداره و اینی هم که در اختیارشه که جودت یه صفتی نیست که او امکان داشته باشه که جدا بکنه از او، بالاخره از نظر خلقت این متاعی که حالا داره با جودت و خوبی آفرینششون همراه هست، نمیتونه که جدا بکنه، امکان نداره برای او. وقتی امکان نداره، خیرم که داره میکنه، احسانم که داره میکنه، جنس بهتری هم که داره میده، خب چرا آقای مشتری قبول نکنه؟ بله، اگه یک وقت امکان داشته باشه اون چیزی که او میخواد به ما بدهد جدا بشه، مثل این که از نظر کمی بیشتر داره میده، یه پارچه مثلا سلف بوده، حالا از نظر متراژ بیشتر داره تحویل میده، خب اینجا ممکنه جدا بکنن، میگه از اینجاش قیچی مثلا بکنید، اونجا لازم نیست، میشه جدا کرد، ولی در مواردی که صفت را نشه از موصوف جدا کرد، خیر و احسانم هست، وجوبش قبول، قبولش وجوب داره. میفرمان و اذا دفع المسلم الیه فوق الصفه، هرگاه بپردازد مسلم الیه که بایع هست بالاتر از صفت، اینجا وجب القبول، لانه خیر و احسان فل امتناع و منه اناد، اون داره یه خیر و احسانی میکنه، ما اناد در برابرش به خرج بدیم. فل امتناع از قبول این اناد است، لجاجت است. اناد و لجاجت هم که بد هست، بعضی محشین هم فرمودن حرام هست، پس واجبه که قبول بکنیم. ولأن الجودت صفتون لا یمکن فصلها، این جودت و خوبی متاع یک صفتی است که اون نمیتونه جدای ازش بکنه. فرض اینه که اون متاع معمولی که دستش نیومده، اینم که داره میده خوب هست، خوبی را چی تو ازش برداره؟ فهیه تابعه، این جودت یه امر طبعی و غیر قصدی هست و نمیتونه هم ازش برداره، این دنباله این متاعشه. به خلاف ما لو دفع از ید قدرن، به خلاف اونجایی که بپردازد یه چیزی را که قدرش زیادتر است، متراجش بیشتره، وزنش بیشتر است، مثلا یمکن و فصلو که اونجا میتونه جدایش بکنه. ولو فی صوبن، ولو این که این یه پارچه ای هست که داره تحویل میده و بیشتر هست، خب این میتونه جدا بکنه دیگه، میگن از اینجاش قیچی بکن. اگه منش زیادتره که خب میگن از نظر کیلو و من بردار، اگر هم از نظر پارچه هست میگن از اینجاش جدا بکن، اونجاش لازم نیست که قبول بکنه، میگه جدا بکن. بعضی ها فرموده اند در همون مثال جودت که قبولش واجب نیست، چون بالاخره منتی هست، میگه حالا من صبر میکنم مثلا تا وقتی که مثل مال خودم که خواستم گیرم بیاد، اینی که شما بهتر میخوایی بگی من منتی هست بالاخره از ناحیه شما و قبول نمیکنم. بعضی هم ایتو فرمودن و قیل لا یجب لما فیه من المنه، یعنی بالاخره این زیر بار بایه باید برد یا چون چیز بهتری بهش میده. مسئله دیگر، هرگاه آقای بایه و مسلمون الیه پایین تر از اون صفتی که در سلف شرط شده داره تحویل میده، مثل این که مثلا عبیدی را به شکل سلف خریده بوده که این عبید خیاط مثلا باشن، حالا که آورده عبید را تحویل بده اینا خیاط نیستن، حالا یا هیچ صفت کمال دیگری هم ندارن یا صفت کمال بالاتر هم دارن، مثل این که مثلا کاتبن، منشیان، هنرهای بالاتر دارن، در اجتماع اونا ارزشش بیشتره، ولی در عین حال ای چون اون صفتی که حاصل نیست واجب نیست که قبول بکنه. ولو عرش و دونها ای دون صفت المشترته لا یجب قبوله، اگه پایین تر باشه واجب نیست که قبول بکنه. و ان کان اجود من وجه آخر، ولو از یه جهت دیگری مثل همین مسائلی که عرض کردیم بهتر باشه. لأنه لیس حقه، چون این حق او نیست، او خواسته که عبیدی که سلف خریده خیاطت مثلا داشته باشن، ما تضرری به، او ضرر میکنه الان عبد خیاط را میخواسته، حالا ما بگیم نه تو بیا عبد کاتب را بردار، این وجوب نداره. این بحث تمام شد. مسئله‌ای که خود شهید ثانی اضافه می‌فرمان، چند تا مسئله هست، می‌فرمان که هنته و این گونه حبوبات وقتی که مورد سلف قرار گرفت، اگه همه قد گفتن هنته گندم، این باید شخصی که می‌پردازه سیاه دانه نداشته باشه، دانه‌های سیاهی که جزء گندم هست اینا نداشته باشه، خاک نداشته باشه، کلوخ نداشته باشه، پوست گندم زیاد مثلا داخلش نباشه، مگه اینکه مقدار متعارف باشه، یه وقت دانه سیاه داره مثلا، خاک داره، کلوخ داره، ولی این مقدار یکی دیگه هست در هر جا انسان بره بخره این مقدار هست، ولی یه وقت فوق العاده هست، اونجایی که فوق العاده هست اون واجبه که تصفیه بکنه، پاک بکنه و تحویل بده. کما این که اگه معامله سلف که شده رو خرما شده، رو کشمش شده، این باید خرمای خشک و زبیب خشک را تحویل بده، نه اینکه تازه و انگور تازه، چون معامله رو تمر هست، تمر یعنی رسیده و به حال خشکی مثلا در آمده، یعنی خیلی خوب رسیده، منظور اینه. کشمش خب او خشکه، غیر از اینه که انگور را تحویل بدن. و همینطور اگر عنب و انگور سلف بوده، خرمای تازه سلف بوده، اینا با صحیح و سالم باشه، نه اینکه خراب باشه وقتی که تحویل میده. و یجب تسلیم الهنتت و نحوه ها اندل اطلاق نقیتن من از زوان. اندل اطلاق معناش اینه که یه وقت شرط کرده، گفته ما گندمی که داریم خراب داره، خاک داره، خیلی اگه این بوده که عیبی نداره، ولی اگه اطلاق داشته، اینه گفتن گندم، حالا که گفتن گندم، این باید نقی و پاک از زوان باشه. زوان اون دانهای سیاهیه که داخل گندم هست، بهش در فارسی میگن تلخ گندم. ول مدر یعنی کلوخ، تراب خاک، ول قش پوست گندم و اینا داخلش باشه، غیر معتاد که عادت نباشه که اینا داخلش باشه این اندازه. و تسلیم و تمر و زبیب جافین، واجب هست تسلیم بکنه خرما و زبیب جاف و خوش، چون اسم تمر و زبیب مال وقتیه که به این حال رسیده باشن. و العنب و رطب صحیحین، واجب تسلیم عنب و رطب صحیح و سالم بکنه، نه اینکه فاسد شده باشه. و یعفا عن الیسیر المحتمل عادتن، البته عفو هست از یسیری که تحمل میشه عادتن، یک کمی مثلا عرشبت خاک داخلش باشه یا زوان باشه که محتمل است، یعنی اینا را تحمل میکنه مشتری عادتن، این عیبی نداره. خب حالا آمدیم در همین صورتی که متا پایین تر از اون مقداریه که معامله کردن، مشتری گفت عیبی نداره، همین هم که تحویل بدید ما فعلا تحویل میگیریم، اگه گفت مانعی نداره این دیگه لازم میشه، معامله میشه معامله لازم، دیگه بعد نمیتونه برگردونه. ولو رضی المسلم و بیهی، اگه راضم شد مسلم که سلف خریده به همین، یعنی به مادون، ای بالعدون صفتن لزمه، لأنهو اسقط حقه من الزائد، چون خودش به اختیار خودش حقش را که مقدار زائد باشه صفت خوب باشه اسقاط کرده به رضای خودش. کما این که اگه آقای بایه آمد گفت که والا اون متایی که بنا بوده بدم گیرم نیامده، گفت یه چیز دیگری بده، یه چیز دیگری که داد خودش راضی شد، بازم معامله لازم میشه رو متاع دیگری. کما یلزمو، یعنی یلزم المعامله لو رضیه به غیر جنس حتی، تمام دیگه. مسئله دیگر اینه که شرط باب سلف این بود که هنگام حلول اجل این متاع فراوان باشه، کثرت داشته باشه. حالا آمدیم اتفاقا موقع حلول که رسید، اون وقت این متاع نیست، هرچه بایه این در اون در میزنه اصلا هیچ رقمش گیرش نمیاد، نه ادونش نه اون قسمش، هیچی اصلا نیست. حالا که نیست اندل حلول، اینجا مسلم که شخص مشتری هست اختیار داره. شهید اول علیه الرحمه بین دو چیز اختیار را ذکر کردند، فسخ صبر، میتونه فسخ بکنه، پس این معامله برگرده پول ما به ما بده، معامله هیچ، یا صبر بکنه تا وقتی که بالاخره آقای بایه این متاع را به دست بیاره و تحویل بده. دلیل بر این که میتواند فسخ بکنه اینه که خب حقش بهش نرسیده، شارع فرموده لا ضرر ولا ضرار، ضرر را نفی کرده، گفته از ناحیه کسی به کسی نباید ضرر برسه، ضرری نیست. خب پس اینا دلیل بر این میشه که میتواند فسخ بکنه، دلش هم خواست صبر بکنه مانعی نداره. شهید ثانی علیه الرحمه میفرمان یه لنگه دیگری هم برای این خیارها میشه پیدا کرد و اون اینه که نه فسخ میکنه نه صبر میکنه، میگه من قیمت الان متاع رو از شما میگیرم. معنای فسخ اینه که سرمایه را میگیره، اگه 1000 تومن داده بوده حالا فسخ میکنه 1000 تومنش را میگیره. معنای صبرم که اینه که صبر میکنه تا بالاخره 1000 کیلو مثلا گندم او پیدا کنه. راه سیوم که شهید ثانی اضافه میکنند اینه که میگه این گندم که من خریدم از شما 1000 کیلوش مثلا به 1000 تومان الان در بازار قیمتش 1500 تومانه، من میفروشم به شما یا مثلا قیمت الانش را که 1500 هست به من بدید. ایشون میفرمان این هم اقوا اینه که میتواند لنگه خیار خودش قرار بده و اگر خواست اون رو اختیار بکنه. ولو انقطع المسلم فیه، اگر منقطع شد یعنی نایاب شد، مسلم فیه که کالا باشه و متا، عند الحلول حالا که وقتش بده نیست، حیث و یکون و معجلا ممکن الحصول بعد الاجل عادتا، در مواردی که معجل بود یعنی سلممون سلم حال که نبود، که سلف همی سلف معمولی بود که معجل بود و مدت داشت، ممکن الحصول بعد الاجل عادتا هم بود، یعنی یه چیزی بود که امکان حصول بعد از مدت عادتا داشت و اینطور متاعی سر 3 ماه دیگه فراوان بود، ولی حالا فتفق عدمه، اتفاق افتاده که نیست، تخیر المسلم بین الفسخ فیرجع به رأس ماله، فسخ میکنه و سرمایش را برمیگردونه اصل پولش را، لتعذر الوصول الى حقه و انتفاع الضرر، بره خاطر اینکه به حق خودش که نمیتونه برسه، چون نیست، شارع هم که فرموده لا ضرره، ضرری نباید به کسی وارد بشه، چون شارع فرموده انتفاع الضرر، اینا دلیل میشه بر چه؟ بر اینکه اون میتونه بیه فسخ میکنه، خب فسخ بکنه. و بین صبر الى ان یحصل، میتونه تن صبر بکنه تا حاصل بشه. این دو فردیه که برای خیار شهید اول ذکر فرموده. شهید ثانی میفرمان و لهو ان لا یفسخه ولا یصبر بل یأخذ قیمته حین اذن، راه سیومی هم هست، میتونه فسخ نکنه، صبرم نکنه، بگه من قیمت را میخوام نه سرمایه را، بل یأخذ قیمته حین اذن، هرچی حالا تو بازار قیمتش هست، لأن ذلک هو حقه، چون این قیمت حالا حقشه، وقتی نیست بدلش، بدل او چی چیه؟ بدل متاعی که نیست، قیمت، و قیمت را میگیرن ازش. مسئله دیگر، یه مسئله داریم در باب خیارات که بعدن میاد، که آیا خیارها فوری هستند؟ فوری نیستن، بعضیاشون فوری هستند، بعضیاشون مثلا امتداد دارن، این مسئله بعدن میاد. حالا همین این خیاری که الان اینجا ذکر کردیم، این خیار فوری است، یعنی تا فهمید که بای نمیتونه تحویل بده اختیار داره، یا این راه یا اون راه یا اون راه، که اگه یکی از اینا اختیار کرد دیگه خیار از دستش رفته، مثل این که مثلا اول گفت خود صبر میکنیم، حالا که گفت صبر میکنیم، این دیگه خیارات از دستش رفته، دیگه نمیتونه برگرده بگه فسخ میکنم ثمن بده، یعنی اصل مال خودم، یا قیمت بده، دیگه نه تمام شد، این اول کار یا این یا اون یا اون، ولی اگر که یکیش رو اختیار کرد که صبر باشه، این دیگه خیار فسخ نداره، خیار گرفتن قیمت نداره، یا این که نه این خیار هم تو دنباله داره، فرضاً حالا اول گفته صبر میکنیم، بعد پشیمان شده آمده میگه مثلا که قیمت را بده یا ثمن را بده، ایشون میفرمان مانعی نداره، والاقوا ان الخيار ليس فوريا فله الرجوع بعد الصبر الى احد الامرين، میتونه رجوع بکنه بعد از آنی که صبر کرده به اون یکی دوتای دیگه، احد الامرين اون طوری که ظاهر عبارت است و سیاق کلام، یعنی یا ثمن فسخ بکنه یا قیمت، اگه گفت فسخ نمی کنم، این که در حاشیه بعضی فرموده اند که فسخ یا صبر، دوباره صبر را دنگه قرار دادن، ظاهرا تمام نباشه، بعد از صبر باز میتونه رجوع بکنه به یکی از اون دوتایی دیگه، یا ثمن یا قیمت. بله، اون مدت که اون پول این پهلوش بوده دیگه، اونم پول او پهلوش بوده، اونم پول جلوتر گرفته دیگه، میتونه دیگه. خب هرچی قیمت بازاره میگیره دیگه، اون بیش از این، اون که خودش اختیار کرده بوده که من پولم فعلا پهلو شما باشه، من 6 ماه دیگه تحویل میگیرم، اون اختیار خودش بوده. اون مقداری که حقش درست میشه و ثابت میشه از حالاست دیگه، که حالا وقت حقشه. ولی اون وقتالا که خودش اقدام کرده بوده، کسی که اقدام بر یه کاری کرده، فرضاً اگه پولش پیش خودش بود معامله بیشتر روش میکرد، این خودش اقدام کرده، او را حساب نمیکنن اینجا. بله، طبق عبارت اینجا اگر که او درخواست کرد و گفت قیمت بده، بله، چون لنگه خیار اوه، به اون میگن یا این یا اون یا اون، هر کدام اختیار کرد. البته فتوا الان نیست، فتوا بر این که قیمت میتونه بگیره و واجبم هست که اون بده نیست. این به نظر شهید ثانی اگه اختیار کرد، این بله لنگه خیارش میشه، اختیار دست اوه، هر کدام اختیار کرد خب باید بده دیگه. او میفرمان که والاقوا ان الخيار ليس فوريا، ما لم يصرح باسقاط حقه. یه وقت هست که میگه من خیار رو اسقاط کردم بقیه راه ها، صبر میکنم. خب اسقاط کرده، اگه این باشه که هیچی، تمام شده دیگه. این که ما میگیم میتونه رجوع کنه به یک راه دیگر، ما لم يصرح باسقاط حقه من الخيار، تصریح نکرده باشه که من اسقاط کردم. مسئله دیگر، هرگاه موقع پرداخت متاع رسیده، آقای بایعم آماده کرده، گفت آقا بیاید ببرید، آماده است. او گفت که حالا باشه، فعلا احتیاجی من الان ندارم و مثلا جا ندارم، نمیدونم از این حرفا، و حالا باشه. اتفاقا بعدن چیز شد، بازارش اون کمیاب شد و دیگه حالا پیدا نمیشه، ولی او تأخیر به رضای خودش بود. اینجا چی طوره؟ اینجا خیار نداره دیگه، چه خیاری دیگه داشته باشه جز صبر دیگه، چاره اینجا نداره. اما اگر که نه، اینطور نبود، بایع داشته ولی مشتری نرفته بوده بگیره، همقدر مشتری نرفته بوده بگیره، او هم چی نگفته، و الا اگر رفته بود و گفته بود بده، آماده بود و اونم میداد، همقدر مشتری نرفته، یا مشتری رفته بایع هم داشته و حاضر نشده بده، بعد نایاب شد، اینجاها چطور؟ اینجاها خیار هست، اینجا خیار هست، برای خاطر که جهتی نداره برای سقوطش. میفرمان ولو کان الانقطاع بعد بذله له و رضاه به تأخیر، اگه انقطاع و نایابی بعد از آنی باشه که بذل کند بایع، یعنی مسلم و الیه بذل بکنه، و رضاه، ولی راضی بشه مسلم که مشتری هست، به تأخیر. به قرینه کلام و سیاق معلومه دیگه ضمیر را به کجا برمیگرده، به تأخیر. اینجا سقط خیاره، اینجا ساقط میشه خیار مشتری، به خلاف ما لو کان به عدم المطالبه. اما به خلاف اونجایی که تأخیر به سبب این بوده که مطالبه نکرده، مشتری نرفته بگه بدید وقتشه، اون هم نیورده بده، او به من البائع مع امکانه، یا این رفته بوده مطالبه کرده بوده، بایع نداده بوده، امتناع کرده بوده، امکانم براش داشته، در این دو صورت چطوره؟ اینجا ساقط نمیشه، خیار به حال خودش باقیست. اینجا مسئله دیگر در باب دین، انشاءالله بعدن میاد یا آقایون خونده اند، که هرگاه شخص مدیون فوت بکنه، کسی که بدهکار است، و دینها و بدههای مدت دار داشته باشه، به صرف موت دیون مؤجله میت حال میشه. هر بدهی داشته، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 1 سال دیگه وقتش بوده، تا فوت شد به وسیله فوت بدهها حال میشه و ورثه حالا باید بپردازند. طلبکارا حق دارن که بیان حالا بگیرند، این به وسیله موت حاصل میشه. حالا اگر کسی متاعهای سلفی را فروخته، وقتی که متاعهای سلفی را فروخته پیش از آنی که موعد برسد فوت شد، خب حالا که فوت شد دیونش حال میشه، وقتی که دیونش حال شد آمدیم که الان که فوت شده این متاع نیست و قبل الاجل و قبل از مدت هم هست. اینجا حکم همین مسئله که خوندیم پیدا میکنه، یعنی مثل اینه که خودش زنده باشه، مدت هم رسیده باشه، ولی موجود نباشه. چطور اگه خودش زنده بود و موجود بود و اجل رسیده بود و منقطع بود، متاع و نبود، مشتری مخیر بین دو راه یا سه راه بود، حالا که فوت شد و به حکم شرع بدهای او حال شد، یعنی همین حالا وقتشه، وقتی حالا وقتشه، اگه تو بازار هست که خود ورثه میپردازن، اگه نیست مثل اینه که اصلا نباشه، یعنی مشتری حق داره که یا قیمت بگیره اگر گفتیم، یا ثمن را بگیره و فسخ بکنه، یا صبر بکنه. و فی حکم انقطاعه عند الحلول، در حکم نبود متاع است عند الحلول، وقتی خودش هم زنده باشه، موت المسلم الیه قبل الاجل، مردن بایع پیش از مدت و قبل وجوده، هم هنوز مدت نرسیده فوت شد، هم هنوز نیست اون متاع، وقتش نیست. خب اینجا همین مسائلی که عرض کردیم پیش میاد، این مسئله هم تمام شد. مسئله دیگر، هرگاه معامله سلف شده و چند روز که گذشت، مشتری یقین پیدا میکنه که بایه هم ممکنه یقین پیدا بکنه که این متاع وقتی که مدتش میرسه نیست. اول رو جریان عادی ظن قوی داشتن یا علم داشتن که هست و معامله کردن، بعد مطمئن میشن که این وقتی اجل برسن نیست، این نیست. خب حالا که نیست، علمم پیدا میکنن که نیست، آیا شخص مشتری این خیار براش پیدا میشه که بگیم چه فرق میکنه بین این که حالا یک ماه دیگه صبر بکنند و زمانم برسه و وقت نباشه و خیار داشته باشه، یا اینکه از حالا میدونن که نیست دیگه. خب وقتی میدونن نیست، اعمال خیار را بکنند؟ میفرمان نه، برای خاطر اینکه این استحقاق حالا نداره. کسی چه میدونه دنیا اینقدر دفترش برق میخوره که حساب نداره، حالا نیست فعلا، علم هم ممکنه داشته باشن که نیست، ولیکن حق که حالا نداره که، این باید صبر بکنن تا یک ماه بگذره. وقتی که گذشت اگر نیست، او وقت این مسئله زنده میشه، اگر هم پیدا شد و خدا خواست که در بازار است، که او کارش را انجام میده. اینه که میفرمان لل علم قبله به عدمه بعده، اما اینطور نیست که علم قبل از اجل به عدم متاع بعد از اجل حکم موت داشته باشه، موت این حکم داشت، اما علم قبل از اجل، مثل اینکه یک ماه مونده حالا عالم میشن، عالم میشن به چه؟ به عدمهی بعده، به اینکه این متاع نیست بعد الاجل، این عرشبت که نه ساقط نمیشه، اینجا موجب نمیشه که خیار داشته باشه، بل یتوقف الخیار و علال حلول، خیار توقف داره بر اینکه مدت برسه، علال اقوا لعدم وجود المقتضی له الان، مقتضی نداره به خاطر که او خیار را اعمال بکنه. خب عقل عرف نمیپسندن این را که از حالا بخواد، علم دارن، خب علم دارن که حالا صبر کن. اذ لم يستحق شيئا حين اذ، این بحثم تمام شد. مسئله دیگر، هرگاه آقای مسلم و الیه و بایع بعضیش را فراهم کرده و تحویل داد، ولی که نصف متاع موند، حالا که نصف متاع مونده و نمیتونه تحویل بده، اینجا خیار که هست نسبت به جمیع هم خیار هست، نسبت به خود اون بعضی که نمیتونه تحویل بده، که خب روشن که میتونه نسبت به اون مقدار فسخ بکنه و ثمن نسبت به همون مقدار پس بگیره، این درست، ولیکن حتی حق داره که جمیع معامله را فسخ بکنه، میگه من معامله کرده بودم 1000 خروار گندم به من داده بشه، حالا که نیست 500 کیلوشن شما فراهم کرده ای، اصلش را من فسخ میکنم، اصل پولم را پس میگیرم. میتونه هم البته صبر بکنه. یه قولم اینه که میتونه قیمت را بگیره نسبت به اون مقدار، این وابسته به اینه که اونجا دو راه را اختیار بکنیم یا سه تا. اگر هم گفتیم قیمت میتونه بگیره، قیمت را مثلا بگیره، در اختیارش آمده تخیل. معامله میتونه که همین مقدارم پس بده و فسخ را در جمیع معامله بیاره. همون مسئله تبعوض صفقه که میخوندیم، این تبعیض داره میشه متاعی که خریده دیگه. خب نمیخواد، میگه 500 تاش نمیخواد. بین الفسخ فی الجمیع و صبر، یا صبر بکنه تا وقتی که بقیهش پیدا بشه، و بین اخذ ما قبضه و المطالبه به حصت غیره من الثمن، میتونه هم که این مقداری که بهش دادن اخذ کنه و قبض بکنه و نگه بداره، ولی مطالبه بکنه به حصه غیره من الثمن، به حصه غیر ما قبض، یعنی اون مقداری که مونده مطالبه بکنه به حصه و سهم غیر ما قبض. اون حصه چی چیه؟ من الثمن، یعنی بگه اون مقدار ثمن که مال اون مقداری میشه که تحویل ندادید به من پس بدید. البته وقتی که میخواد ثمن رو بگیره این معناش فسخه، یعنی در نصف فسخ میکنم، نصفش معامله درست، نصفش فسخ میکنم، ثمن رو پس بدید. والمطالبه به حصت غیره من الثمن، این درش افتاده که یعنی فسخ میکنه نسبت به بعض. او قیمت المثمن علی القول الاخر، یا نه فسخ نمیکنه، میگه اون مقدار دیگری که بدهکار من هستی به جای خودش باشه، ولی قیمتش رو به من بدید. حالا که خودش نمیشه بدلش رو بدید، بدلش قیمتش هست. او قیمت المثمن بنابر قول دیگر، اگه گفتیم که این قولم جزء خیارات هست که شهید ثانی فرمود اقوا اینه که هست. خب حالا همینجا یه مسئله دیگری هم زنده میشه و اون اینه که اگر آقای مشتری آمد بعض را قبول کرد و بعض را فسخ کرد، حالا که بعض را فسخ کرد، آیا مسلم و الیه که بایع هست اونم میتونه برگرده بگه حالا که شما معامله را نصفش داری قبول میکنی نصفش فسخ میکنی، خب منم یه آدمی هستم، منم یه طرف معامله هستم، منم اصل این معامله رو فسخ میکنم، اصلش رو او دیگه فسخ بکنه، اینم جایزه برای او. چرا؟ برای خاطر اینکه خب اونم معامله که کرده بوده رو 1000 کیلو معامله کرده بوده، حالا نیست، نداره که تحویل بده. حالا که نیست، همینطوری که مشتری میتونه نصفش رو فسخ بکنه، نصفش رو بگیره تا بشه تبعوض صفقه، خب اونم میتونه برای خاطر تبعوض صفقه بگه من اصل معامله رو فسخ میکنم، 500 کیلویی هم که هست نمیدم، پولتون رو بهتون پس میدم مثلا. حالا او استثناء هست، یه وقت هست که این انقطاع در اثر جو و محیط و جریان طبیعی عالم به اذن الله هست که بایه بیچاره تقصیر نداشته، این همینجا هست که میگیم اونم میتونه که چیز کنه، میتواند که تبعوض صفقه را به کار ببره و فسخ بکنه. یه وقت هست که نه، در اثر تأخیر او سبب شده که منقطع شده. بله، اگه او دخالت داشته باشه در انقطاع، مثل این که وقت خودش تحویل نداده، تأخیر های انداخته تا شده به اینجا، او بله نداره. و فی تخیر المسلم الیه مع الفسخ فی البعض وجه قوی، در این که خیار باشد برای مسلم و الیه که بایع هست، مع الفسخ فی البعض، یعنی اگه مشتری در بعض فسخ کرد، در این خیار چی هست؟ وجه قوی که آقای مسلم و الیه هم خیار داشته باشه که اصل معامله رو او فسخ بکنه. لتبعض الصفقه علیه، چون متا داره بر اون تبعیض میشه، اونم بنا بوده که همش دیگه حالا بیان تبعیض بکنن. الا ان یکون الانقطاع من تقصیره، مگر اینکه کمیابی و نایابی از تقصیر و ناحیه او باشه که کوتاهی کرده باشه، فلا خیار له، البته او خیار نداره، هر چی مشتری دلش خواست میتونه به کار ببره. الفصل السابع فی اقسام البیع بالنسبه الی الاخبار بالثمن و عدمه و هو اربعه اقسام. بحث دیگری که داریم اینه که بای وقتی که متاع را می فروشد چند حال ممکن هست پیش بیاد از نظر این که سرمایه ای که داده و خودش خریده اسم ببره یا اسم نبره. یه وقت میگه من این خریدم 1000 تومان، من می فروشم فلان مقدار، یه وقت هیچ نمیگه که من چقدر خریدم. این نسبت به همین که خودم چقدر خریدم اعلام بکنه، اظهار بکنه یا اظهار نکنه، صوری در مسئله پیدا میشه. یکی اینه که هیچی نمیگه، معمولا اینطوره دیگه که خب متاعی دارن میفروشن، یارو چه کار داره که من چقدر خریدم. این را اسمش میگذارن مساومه. مساومه اینه که مشتری میاد بایم یه چیز داره میفروشن، اما چقدر خریدی و اینا هیچ بحثی نیست. اینجا البته موردیه که مشتری دلش میخواد که ارزونتر مثلا بخره، بایه هم دلش میخواد گرونتر بفروشه، چون روشن نیست کارها. این بهش میگن مساومه. مساومه این معامله که اون دلش میخواد ارزونتر بخره، اون هم دلش میخواد گرونتر بفروشه، این اسمش مساومه هست. اما اگه خبر بده، میگه من این را خریدم 1000 تومان، حالا که میگه خریدم 1000 تومان، این 3 صورت داره. یه وقت میگه خریدم 1000 تومان، 500 تومانم میگیرم، 1500 تومان میفروشم. یه وقت میگه خریدم 1000 تومان، به همین 1000 تومانی که خریدم میفروشم. یه وقت میگه خریدم 1000 تومان، به 900 تومان میفروشم که کمتر میفروشه. اونجایی که به بیشتر میخواد بفروشه اسمش میگذاریم، بله؟ اونجا اسمش میذاریم مرابحه، یعنی سود داره میبره. اونجایی که به مقداری که خریده میفروشه، 1000 تومان به 1000 تومان، اون اسمش میذاریم تولیه. اونجایی که به کمتر میفروشه اسمش میذاریم مواضعه، یعنی پایین میاره تو میفروشد. این 4 صورت، حالا یه شق دیگری هم داریم که عرض میکنیم. میفرمان که لأنهو اما ان یخبر بهی اولا، اخبار به ثمن یا میکنه یا نمیکنه. این اقسامی داره، اقسامش 4 تاست، برای خاطر اینکه یا اخبار میکنه اولا به ثمن که من چقدر خریدم، اولا و ثانی المساومه، دویم که اخبار اصلا نمیکنه، اسم معامله مساومه هست. ول اول که اخبار میکنه، اما ان یبیع معه برأس المال، یا معامله میکنه با این اخباری که کرد به سرمایه‌ای که پای خودش در اومده، او به زیادت علیه او نقصان عنه. ول اول که همون به سرمایه‌ای که خریده میفروشه اسمش تولیه هست، و ثانی المرابحه، و ثالث المواضعه. اولی که بهش میگن تولیه، یعنی یک کسی را جای خودش قرار میده، همه قرار یک کسی را جای خودش قرار میده، این قرپای خودش در آمده، حالا میده شما جای ما، شما جای ما، یعنی نه من چی کمتر ازت میگیرم نه چی زیادتر. تولیه ظاهرن به این مناسبه، مرابه هم که سود میبره، مبازه هم که کم میکنه. ایشون میفرمایند که یک قسم دیگری هم داریم که بعدن در عبارت مصنف میاد، ولی حالا اینجا نیست، بعد از یکی دو درس انشاءالله میاد. و اون اینه که بعضی وقتا تشریک میکنند. تشریک عبارت از اینه که کسی نصف، ثلث، ربع، هرچی قسمتی از این چیزی که دارد میفروشه به سرمایهی که پاش در آمده، یا به اصل سرمایه یا به سرمایه خود این. مثلا کتاب، مثلا عرشبت کتابی که داشته پای خودش 1000 تومان در آمده، نصف کتاب را میفروشه. حالا نصف کتاب را که میفروشه، یا به 1000 تومانی که پای خودش در اومده نصفش را میفروشه، نصفش به 1000 تومان، یا نه نصف را به نصفی که پای خودش هم در آمده، نصف کتاب مثلا به 500 تومان، چون نصفش هم پای خودش 500 تومان در آمده. حالا فعلا فرض کنید که نصف را میفروشه به همون نصفی که سرمایه نصفشه، کتاب خریده 1000 تومان، نصفش پای خودش 500 تومان در آمده، حالا نصفش یک کسی را شریک قرار میده به 500 تومان که این 500 تومان سرمایه نصف هست. فعلا ای تو حالا مثال را فرض کنید، این اسمش میذارین تشریک. و بقیه قسم خامس، یک قسم پنجمی هم داریم، و هو اعطاء بعض المبیع، اینه که بعض مبیع را بده به کسی به رأس ماله. این ضمیر ماله میشه برگرده به مبیع، یعنی به سرمایه مبیع. هرچی مبیع سرمایه داشته، حالا پای بعض میگیره. ممکنه ضمیر ماله برگرده به بعض المبیع. اگه به بعض برگردوندیم، یعنی به همون سرمایه که مال این بعض هست، 500 تومن مال بعد، اینم 500 تومن مال بعد میگیره. خیلی حالا فعلا ما مثال رو که میخوایم بزنیم روی همین رأس مال نصف مثال رو پیاده میکنیم، چون مثالی داریم که حالا پیش میاد. اینجا فرض کنید رأس مال یعنی سرمایه مال خود بعض، نه سرمایه کل را میگیره ولی بعض را واگذار به اون میکنه. این قسم پنجم لم یذکره کثیرون، خیلی از فقها اسمی از این نبرده اند و ذکره المصنف هنا، ولی مصنف اینجا ذکر کرده اند، بعدن میاد. عبارتی داریم تشریک، همینه که بعدن میاد. و فی الدروس هم ذکر کردند و فی بعض الاخبار دلالتون علیه، از بعض اخبارم میشه دلالتی بر این قسم پنجم به دست آورد. حالا مثالی که میزنن میخوان بفرمایند که بعضی وقتا هست که یه معامله میشه، این معامله تولیه هست، مرابحه هست، مواضعه هست، تشریک هست، عرشبت حضور شما که بله مساومه هم هست، همه اینها هست، هر پنجتاش میشه که در یه جا جمع بشه، خدا بده برکت. میفرمان که وقت تجتمع الاقسام فی عقد واحد، گاهی هست که همه اینها در عقد واحدی جمع میشه. حالا مثالش مثل چه؟ به انشترا خمستون صوبم به سبیه، یک جامه پنج نفر خریده اند به سبیه، یعنی هر کدومش یه خمس خریدن، شما و زید و عمرو و بکر و خالد و حویله هر کدام یه پنجم از این خریده اید، ولیکن اون آقایی که فروخته است این خمس ها را فرق گذاشته بین شما، حالا یا تدریجا خریده اند و قیمت ها متفاوت شده، یا از اولم که شما رفتید خریدید هر پنج تاتون بالاخره یکی رو این مقدار گرفتید که اون مقدار که حالا میخونیم که اون مقدار که تفاوت داره مشتریا در پولی که دادن. حالا برای که خیلی آسون باشه بفرمایید که این جامه رو پنج نفر خریدن، یه خمسش مثلا یه وقت یک کسی خریده هر شود که 20 درهم، بعد یک کسی رفته یه خمسش خریده 15 درهم، بعد یک کسی رفته خریده مثلا 10 درهم، همینطور که این تفاوتها را فرض کنید. به انشترا خمستون صوبن به سویه، یعنی هر که یه خمسش داره، لکن سمن و نصیب احدهم اشرون، یکی از اونها وقتی که خریده یه خمس را فرضاً گران بوده اون خریده 20 درهم، والآخر و خمس عشر، یکی دیگه شون خریده بوده 15 درهم مثلا داده، و ثالث عشره، سیومی که یه خمس خریده اون 10 درهم ازش گرفته و بهش داده، و رابع و خمسه، رابع 5 درهم ازش گرفته و بهش داده، و الخامس لم یبین، پنجمی که خریده هرچی میگن چقدر از تو گرفت، میگه چه کار دارید، من نمیگم چقدر از من گرفته است، بیان نمی کنه. خیلی خوب، حالا بالاخره 5 نفر داریم و این 5 تا شریک. حالا اینجا بحث نیست، مثال اینجا را پیاده نمیخوایم بکنیم، مثال بعد ثم باء من ادر رابع نصیبهم به 60، بعدن همه اینها آمدند فروختند، 4 تاشون فروختند اصل ثمنشون را، چید اصل متاعشون و سهمشون را، ولی 4 که خریده بود به 5 درهم او اصلش را نفروخت، یه خمسش را، بلکه نصف خمس خودش را فروخت، نصف خمس را فروخت که اون میشه چی چیز مال او، میشه تشریک، او چون سهم خودش هم هنوز پاش در کار هست همش نفروخته. ثم باء من ادر رابع نصیبهم، همه فروختند غیر از رابع، چقدر فروختند؟ به 60 فروخته شد به 60 درهم، 60 درهم. خب بعد اخبار هم بلحال، اونم گفته بود من 20 درهم خریدم، اونم گفته بود من 15 درهم خریدم، همینطور همشون گفته بودن جز پنجمی که نگفته بود، اون چیزی نگفته بود. خب حالا اینجا ما 60 درهم داریم، تقسیم را که میخواییم بکنیم فرض اینه که این رقمی میخواییم تقسیم بکنیم و اون اینه که به 4 تقسیم بکنید تا روشن بشه، میشه 4 تا 15 تا. به 4 تقسیم بکنید، اون تشریک و پنجمی را بعد عرض میکنیم که چه کارش میکنیم. 4 تا 15 تا حساب بکنید. خب حالا 4 تا 15 تا، اولی 20 درهم داده بوده و خریده بوده، حالا این تمام مقدار پولی که هست برای همه 60 درهم هست. 60 درهم سهم اون آقا چقدر میشه وقتی همشون به سویه هستن؟ 15. 20 تا داده بوده ولی حالا 15 درهم گیرش میاد. خب معامله نسبت به اون میشه چی چیز؟ میشه مبازه، چون میاد پایین. اینه که میفرمان و رابع و شر که فی حسته، چهارمی هم تشریک کرده بوده که حالا شرح این را عرض میکنه. فهوه این معامله به نسبت الال اول موازعه، به نسبت به اولی موازعه هست، و ثانی دویومی 15 درهم داده بوده حالا 15 درهم گیرش میاد. فهوه به نسبت به او تولیه میشه، چون سرمایه این خودش گیرش میاد. و سالسو مرابهه، ولی اون سیومی 10 درهم داده بوده و خمس جامه را خریده بوده، حالا چقدر گیرش میاد؟ 15 تا گیرش میاد. این میشه به نسبه به او چی چیز؟ به نسبه به او میشه مرابهه. حالا ما هستیم و یه 15 تای دیگه، تا حالا 45 تاش رد شده دیگه، به این 3 تا دادیم. ما هستیم و یه 15 تا. این 15 تا اون کسی که جامه را خریده بوده به 5 درهم، فرض کنید که اون آمد تشریک کرد، تشریک هم کرده بوده دیگه، فرضمون این بود، یعنی نصف خمس جامه را که داشت داده به کسی. حالا که داده به کسی، چه 5 درهم را گرفته باشه که این یه احتماله، یا این که نه 2.5 درهم گرفته باشه، 2.5 درهم گرفته باشه. بالاخره کار او چی چیه؟ کار او تشریکه، چون او همه متاعش را نفروخته، او با بقیه، با تمام بقیه یه فرق داره، و اون اینه که بقیه هر مقدار پول گرفتن تمام متاعشون هم که خریده بودن دادن، ولی فرض اینه که این شخص چهارم نصف متاعش را داده. حالا نصف متاع را که داده یا 5 درهم بگیره یا 2.5 درهم بگیره، که دوتا احتمال هست، بعض محشین اونطور فرمودن، بعضی هم اونطور فرمودن، اینش ضرری برای بحث نداره. منظور نه که او تمام متاعش را نداده. پس نسبت به او چی چیه این معامله؟ اسمش تشریک. حالا فرقش اینه که این 15 درهمی که داریم، اگر گفتیم 5 تاش میدیم به این آقا در برابر نصف جامه، این پولی که داده پولش گیرش آمده اصلش، ولی در برابر چیزی گیرش آمده؟ در برابر نصف جامه، نصفش هم که خودش شریکه، پس این تشریکه، این با بقیه فرق داره که تشریک هست. اگر هم 2.5 درهم گرفته، خب بازم نصف جامه را داده به کسی و نصفش هم مال خودش. حالا اگر 2.5 درهم گرفته و نصفش را داده است، قهرم به اون آقایی که نگفته من چقدر خریدم، چون یک کسی دیگر هم داشتیم که اونم یه پنجم داشت که پنجمیه، ولی اون نگفته که من چقدر خریدم، بالاخره ما با او چقدر میدیم؟ 12.5 درهم میدیم به او، اگه او 2.5 درهم گرفته باشه. و اگه اون 5 درهم را اصلا گرفته، نصف را فروخته ولی 5 درهم را گرفته، خب چقدر زیاد داریم الان؟ 10 درهم. 10 درهم میدیم به کی بالاخره؟ به اون کسی که نگفته من چقدر خریدم. و معامله چه 12.5 درهم بیدیم به این شخص، چه 10 درهم بیدیم به این شخص، بالاخره معامله نسبت به او اسمش چیه؟ مساومه. چون نمیدونیم چقدر خریده، چقدر گیرش میاد، ضرر میکنه، صرفه میکنه، چی چیه نمیدانیم، چون نمیدونیم بالاخره او اسمش مساومه هست. پس اصل تقسیم را به 4 تقسیم بکنید که فورا روشن بشه. 4 تا 15 تا 60 تا، 3 تا 15 تا میدیم به اونها، ما هستیم و 1.15 تا. این 1.15 تا به 2 جا میخواییم بیدیم. اینه که میفرمان و رابع از تشریک، چهارم تشریک بالاخره، والخامس و مصابمه، پنجمی مصابمه هست. چیزی که هست الان مثال میمونه که به پنجمی 10 درهم میدیم احتمال داره، به پنجمی 12 درهمون نمیدیم احتمال داره، ولی بالاخره معامله اسمش مصابمه هست. و صلی الله. بله چرا دیگه؟ و رابع نگاه کنید، و رابع و تشریک، تشریک را بالا خوندیم که چی چیه. ایشون فرمودن که تشریک عبارت از اینه که از اونجا به دست میارین که چه بخیم بهش بیدیم، اعطا و بعض المبی به رأس ماله. اگه اون ضمیر رأس مال را به بعض برگردوندیم، تشریک در اینجا اینه که هر مقدار سرمایه مال بعض بوده به همو فروخته، یعنی خریده بوده خودش به 5، حالا نصفش را داره میپورشه، نصفش پای خودش چقدر اومده بوده؟ 2.5 درهم. معامله هم رو 2.5 درهم باید باشه طبق مثال اینجا. به رأس ماله اگه ضمیر برگردوندیم به بعض، پس بعض را به سرمایه بعض فروخته، یعنی به 2.5 درهم. خود 2.5 درهم فروخته، 2.5 درهم از 15 تا میدیم به او، در نصف هم خودش شریکه، یک کسی دیگری هم شریکه. قهرن نه، نگاه کنین، حالا عرض میکنم، اجازه بدید، همشون میفروشن، ولیکن همشون چطور جمع کردین؟ عبارت از اینه که حالا این گفتگوها همه کردن، 4 تاشون به عنوان بیع، یکیشم به عنوان تشریک. حالا اون آقایی که میخواست صیغه بخونه چه کار میکنه؟ جمع میکنه در یه خوندن بین همه اینها، به اون کسی که میخواد بخرد، به اون کسی که میخواد بخره میگه به تو که سهم تمام اینها و نصف از سهم این آقا به 60 درهم. این یه معامله هست، ولی در همین یه معامله 4 تاشون اسمش بیع هست، یکیشون اسمش چیه؟ تشریک هست. با یه صیغه هم 4 تا بیع خونده شده، هم یه معامله تشریک خونده شده. یعنی میگه بیع تو که، خطاب میکنه به یک کسی، بیع تو که هاز الصوب و شرک تو کفیه به 60 درهم. او وقت البته قبلا هم گفتگو کردن که 1/5 مال اینه، 1/5 مال اونه، 1/5 مال اونه، اینا همش روشن. روی این مبنا یه بیع میکنه، یعنی یه صیغه یه بیع میخونه که مال 4 تاشونه. یه کلمه شرک تو هم همینجا میگه، او وقت میگه به 60 درهم. این یه عقد خونده شده، همه اینها درش هست. نه سهم، نگاه کنید، میخوایم این رقم تقسیم بکنیم که اونها مرابحه درش بیاد، مواضعه درش بیاد، تولیه هم درش بیاد، اینا درش بیاد. راه این که درش بیاد اینه که اونا چکار کردن؟ اون سهم خودش را فروخته است به 15، اون دیگری گفته سهم من 20، اون دیگری گفته سهم من 10، اینا گفته سهم من 15، اینا گفته باشن همش. وقتی که همشون اینطور گفتن، معامله رو همین میشه. وقتی معامله رو همین میشه، وقتی گفتن 60 تا، این دیگه ما از جلو حساب کردیم، گفتگو کردیم، سهم اونی که خریده بوده به 20 درهم فروخته به چقدر؟ از اول خودش گفته میفروشم به چقدر، گفتگو که میکردن گفته من میفروشم به 15 درهم. اون دیگری هم گفته میفروشم مثلا به هر شبت که 15 درهم بازم. اون دیگری هم گفته میفروشم به 10 درهم. خب حالا جمعش شده 60 تا، این 60 تا 45 تاش میشه مال اون 3 تا، 15 تا میمونه برای اون 2 تا. این حلش به اینه که بگیم از قبل این گفتگوها همش کردن که این قدرش مال تو، این قدرش مال تو، این قدرش مال تو. حالا یه آقایی که میخواست صیغه بخونه، او یه مرتبه میگه 60 درهم. دیگه حالا 60 درهم چقدرش مالکیه، چقدرش مالکیه، این روشنه. از کجا روشنه؟ از اینکه قبلا گفتگو کرده بودن، او گفته من سهم خودم میفروشم به این مقدار، اونم گفته سهم خودم میفروشم به این مقدار. خب حالا که داریم تقسیم میکنیم رو گفتار خودشون، یکیش میشه مرابحه، یکیش میشه مصاومه، یکیش میشه تولیه و اینها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.